الله رب العالمين باري الخلائق اجمعين مؤيس الانبياء والمرسلين صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الارضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك مسجد کوفه بودم اعمال مسجد و بجا آوردم دیدم دلم میل داره سری به سهل بزنم، با خودم گفتم اگه به مسجد سهل برم به درس صبحم نمیرسم. ناگهان دیدم یه بادی وزید هلم داد طرف مسجد سهل، یعنی علام برو امشب خبری هست، فاکه از جانب مشهور نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. رفتم مسجد سهل دیدم فضا نور گرفته، صدای مناجات دل ربایی میاید، ناگهان صدایم زدن سید مهدی بیا جلو، چه میشه یه سرم مرو صدا بزنی مرو بخانی، آه گایی یک نگاهی به ما خواهی با نگاه عاشق خود را صدا کنی، با خوبا را رفتن زحمتی نداره، آخه ما هم دل داریم ما هم تو رو دوست داریم، یه بارم با بابا بالو دارو بمشیم، تو که با من مسکین نشست دلت آره، رو به باغ زمینم نشین گل خواره، مولای من رنگ زردم را زمین برگ خزان را یاد با بزرگان کمشین بیچار دایا یاد آخه اجداد سم با گدامین جزده شده رو تو از ما بر گردوندی هر جز را میزنی مال مولوی بود کجا بریم ما جس رو کسی رو نداریم، همه چیز ما تو هستیم، فرمایم دفعه دوم فرمود سید مهدی جلوتر بیا، جلوتر رفتم. دفعه سوم فرمود ادب در اطاعت است جلوتر بیا، رفتم جلو دیدم حضرت بقیت الله رو به قبل نشسته، در مناجات با خدا میکنه، اینقدر رفتم جلو که دستم به دست مهدی رسید، آقا سر منو به سینه جذبانی، مجنون هم سفر بودیم در سینای عشق. او به مقصد ها رسید و ما هنوز آواره ای. برای سلامتی وجود اقدس ولی که عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. عرض شد شیطان دستش به یک طایفه نمیرسد و اونها مخلصینند. انسان دارای دو دشمن است، یکی نفس یکی شیطان. عرض شد شیخ ورام در مجموعه خود حدیثی را نقل می کند که روزی حضرت موسی بن عمران را نبی ناوالیه و علیه السلام نشسته بودند. اقبل الیه ابلیس شیطان آمد سراغ حضرت و علا رأسهی برنسون و بر سر او کلاه رنگارنگی بود. حضرت فرمودند که شیطان این چیه سر گذاشتی؟ قال بهی اختطف و قلوب بنی آدم. گفت من به وسیله این کلاه دلهای بنی آدم را از خدا دور میکنم و اقفالشون میکنم. فرمودند چه حالتهایی در انسان پیدا می شود که تو می توانی بر او غلبه پیدا کنی؟ قال شیطان گفت اذا اعجبته نفسه و استکثر عمله و نسی ذنوبه. شیطان گفت هنگامی که عجب در نفس کسی پیدا بشود، خودبین باشد، من بر او غالبم. کسی که عملش را زیاد بپندارد و کسی که گناهانش را فراموش کند. بعد به حضرت گفت و احذر و کر ثلاثه، از سه چیز بر حذر باش. یکی این که مواظب باش خلوت با نامحرم نداشته باشی، که وقتی با نامحرم خلوت داشته باشی، سومیش منم، میام و تو را به گناه میاندازم و دامن تو آلوده میکنم. دوم گفت هر وقت با خدا عهد و پیمانی بستی، به عهد و پیمانت پابند با قول دادی به خدا، خدایا من مثلا تو کنکور کمکم کنی قبول شم، قول میدم نمازمو اول وقت بخونم دیگه نمازی فوت نشه. عهدی که با خدا بستی به عهد خودت پابند باش. سوم گفت هر وقت دست کردی تو جیب صدقه ای بدی، فورا بدی، من مچ دستتو میگیرم. اگر مسئله انفاق مسئله مبسوطی است، حضرت باری تعالی اگر کسی مظهر یکی از صفاتش بشود اهل نجات می شود. حضرت حق محسن است، سخی است. اگر کسی مظهر این صفت خدا باشد، خدا دست او را می گیرد، چون خدا این صفت را دوست دارد. احسان به قدری در روایات ما فضائلش بیان شده که واقعا خیلی زیاد است، حتی احسان به حیوانات در وسیله استبوالحسن اصفهانی مرجع کل که اصل کتاب وسیله مال ایشونه که امام علیه الرحمه وقتی که اضافاتی برش زدن شد تحریر الوسیله. سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید صدقه و احسان اگر به غیر مستحق هم داده بشود آثار خود را دارد. یعنی اگر شما به فردی احسان کنید، پولی را به کسی بدید که ظاهراً مستحق هم نباشد، می‌فرماید این اثر وضعی خودش را دارد، یعنی بلا را از تو دور می‌کند، مریض تو را شفا می‌دهد، ولو به غیر مستحق هم داده بشه. یعنی اینقدر صدقات و احسانها آثار دارد که اگر گیرنده غیر مستحق باشه آثار خودش رو داره. یعنی شما منظورت اینه که یه صدقه بدید که بلا ازت دور بشه، دیگه نمیخواد دیگه تحقیق کنی کرد من این آقا مثلا فقیر هست یا نه، همین که دستشو پیش تو دراز کرده آبروی خودش رو ریخته بهش احسان کنی، ولو در باطن غنی هم باشه مستحق نباشه، خدا بلا رو از تو دور می‌کنه. زداریم بعضی بزرگان ما صبح می‌خواستن برن سفر به همسرشون صدقه می‌دادن، احسان می‌کردن و بلا دور می‌شد. بعضیا می‌خواستن سفر برن کسی رو پیدا نمی‌کردن، دو تا رفیق با هم دیگه، این یکی به اون یکی احسان می‌کرد یه وجه، اون یکی به این یکی احسان می‌کرد. زین العابدین علیه السلام ابن فهد هلی در کتاب عدت الداعیه روایت شریف نقل میکند که وقتی که احسان میفرمود دست مبارکشون میبوسید و حضرت عرض میشود چرا وقت احسان میکنید دستتون رو میبوسید؟ حضرت فرمودند صدقات احسانها قبل از این که در دست مخلوق قرار بگیرد در دست خدا قرار، دستم چون رسید به دست خدا دستم را بوسید. صدقه و احسان به حیوانات خیلی تأثیر و ما در این باب چقدر مطلب داریم. یه روایت عرض میکنم براتون و یک قصه. روایت را صاحب جواهر الله مقام نقل کرده است که از فقهای بزرگ شیعه صاحب جواهر از شیخ حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر کتاب شریف جواهر الکلام حاصل عمرش 25 سالگی شروع کرد به نوشتن 55 سالگی تمام کرد، یعنی 30 سال یک دوره فقه نوشت که یکی از متون عالی فقه ما کتاب جواهر است. شما در حوزه‌های علمیه وقتی کسی مجتهد می‌شود و فقیه می‌شود می‌شینن یک دوره کتاب جواهر رو با هم دیگه مباحثه می‌کنن، تمام مباحث فقهی من الطهاره الی الحدود و دیات و صاف جواهر در این دوره کتاب خودش جمع کرد. خیلی هم زحمت کشید. نقل می‌کنن شبی که بچه‌ش هم مرد اومد بالای جسد بچه‌ش نشست، بالای سر بچهش نشست، کاغذ و قلم هم دستش، گفت پسرم دلم می سوزه که تو رو از دست دادم، اما چون با خدا پیمان بستم هر شب فرازهایی از این کتاب رو بنویسم، امشب کنار جسد تو می نویسم. گریه می کرد و می نویسم. خیلی زحمت کشیدن بزرگان. بعضی مردم یعنی آخوندها چیکار کردن، علما چیکار میکنن، گوش به حرف اینا ندید. یک عمر خون جگر خورد شد مجتهد، یک حکم برای تو نوشت که فلان چیز حلال است یا حرام است، تو هم رساله رو گرفتی گذاشتی تو خونه خاک میخوره، تو تو فتوا ازت میپرسم یاد نداری، چهار تا مثلا نمیخونی که یاد نداری. یه شب در نجف خیلی هوا گرم بود، می نویسن صاحب جواهر رضوان الله علیه هر چی کردید نمیتونه بنویسه کلام است، لباسش رو در بود، یه لنگ به خودش بست، رفت تو حوض آب وایساد، حوض تا کمرش رو گرفت، کاغذ و قلم دستش بود، تو حوض صاحب جواهر تا سحر ایستاد تو آب و شروع کرد نوشتن. شما فکر میکنید این کتاب ها به راحتی حقیقی یه سری تألیف دارم، میدونید خدا میدونه یه کتاب میخوایم چاپ کنیم چقدر باز زحمت نوشتنش، آوردن روایات بیرون، اعراب گذاشتنش، تهیه پولش، کاغذش، تا میره چاپ میشه برمیگرده میاد چند بار تصحیح باید بشه، دوباره بره، دوباره برگرده، سه چهار مرتبه تصحیح بشه تا بره صحافی و برگرده، یک سال دو سال برای یک کتاب ساده ها، یعنی یک کتاب صد صفحه‌ای ما چقدر باید خوره دل آدم بخوره یک کتاب ساده بشه. این جزوه که حقیر در باب غیبت نوشتم، یه مؤسسه زحمت کشید عربیش کرد برای کشورهای عرب، و خب بنده خدا چقدر زحمت کشید که این من فارسی نوشتم او تبدیلش کرد به عربی، و چقدر این بنده خدا با قلب خوبی هم تبدیلش کرد به عربی، که الان به من پیشنهاد شده بیاید اینو مثلا به اردو و انگلیسی هم مثلا بدید، من خب واقعا هزینه داره، با این هزینه های سرسامغره چاپ مقدور نیست که مثلا برای هندوستان و پاکستان آدم مقدور نیست با این هزینه ها. یا این جزوه نماز ما مثلا نماز نیاز عاشقان، و خیلی براش زحمت کشیده شده و چند بارم الحمدلله چاپ شده و خب استفاده شده، خدا رو شکر الحمدلله. ان شاء الله خدا باقیات و صالحات و آخرتمون قرار بده، ان شاء الله برای خدا باشه، ریا و شهرت و خودنمایی ان شاء الله نباشه، برای رضای خدا باشه. الان پیشنهاد شده مثلا اینو عربیش کنم برای کشورهای عرب، خب قریب بیش از $1,000 مثلا میان خرج داشت. اینا رو عرض میکنم نه برای اینکه خدای نکرده میخوام از خودم تنخواهم بدم، که آقایون قدر بدونید، یک کتاب که میخرید این کتاب رو بخونید، استفاده کنید، بهره ببرید، این رساله ها تو این خونه ها، این کتاب ها تو این کتاب خونه ها هست، تو این مساجد نوعاً کتاب خونه هست، نوعاً کتاب ها داره متروکه میشه. چرا؟ برید بهره ببرید. صاحب جواهر خیلی زحمت کشید، 30 سال کار کرد برای این یه دوره فقه، در جلد 31 در باب وجوب نفقه بهائم حدیثی رو نقل می‌فرمایم. وجوب نفقه بهائم یعنی اگر کسی حیوانی تو خونش داره نفقهش برش واجب، باید خوراک این حیوان رو بهش بده. اگر اسب سوارید، اسبی داری، نفقهش رو باید بدی قبل از اینکه خودت غذا بخوری، می‌فرمان خوراک اون رو بدی. قبل از اینکه خودت رو سیراب کنی آب بده به این حیوان تشنه. اگه خودت بری غذا بخوری حیوانو بیچاره ولش کنی گرسنه بمونه تشنه، فرمان حق نداری با تازیانه، با تسمه، با ترکه تو صورتش بزنی، به خاطر این که این حیوان ذکر خدا میگوید و زدن اون جایز نیست، مخصوصا تو صورتش روایت داره نزنی. خب صاحب جواهر در باب وجوب نفقه بهائم حدیثی را از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله نقل می فرمایند که حضرت فرمودند در شب معراج در بهشت برخورد کردم به یک زن زانیه. تو بهشت زن بدکاره. جبرئیل این زن اینجا چه می کنه؟ خطاب آمد یا رسول الله، این زن آلوده روزی کنار چاه آبی در صحرای عبور کرد، برخورد کرد به یک سگ تشنه، دل و پیدا نکرد، ریسمون گیرش نیومد، آبی برای این سگ تهیه، لباساشو در بس سر هم دیگه، لباسشو تناب کرد، لباسو بل کرد توی آب، لباس آب را به خودش جذب کرد، لباس تر شده رو آورد بالا، فشار داد تو حلقه این سگ تشنه. به خاطر احسان و انفاق و صدقه‌ای که به این سگ کرد، خدا او را موفق به توبه کرد و همه گناهان او را آمرزید. احسان اینقدر اثر دارد ولو نسبت به حیوانات باشه. این روایت قصه رو بذارید کنار، بچه کارگری از اصفهان اومد تهران، اسمش حسن، مشهور به حسن اصفهانی، در یک مغازه تاجری توی بازار بند زیر جامه میفروخت. زیر جامه ها قدیم کش نداشت که، اینا بند داشت، پیرمرد قدیم یادشون بندشون میکشیدن و بند رو میبستن. لباس های قدیمی خیلی جالب بود، قباهاشون دیده بودی؟ برید اکثر با بزرگاتون رو نگاه کنید چطور لباس دارن با بزرگات، همه نیمه قبا دارن. مردای سابق با وقار بودن،
با حیبت لباس جر نمیدوشه. حدیث داره من تشبه به قوم فهو من، هر کس خودشو شبیه یه قومی درست کنه از اونا محصول میشود، از اونا محصول میشه. مرد و لباس سرخ واقعی که در روایت داریم در دای آخر الزمان فرمان در دوری آخر الزمان امر بر بیننده مشتبه میشود، یعنی آدم خیلی یاد میبینه شک میکنه که زنده یا مرد. مکرر برای خود من پیش اومد، شمیران شب میرفتم تو خیابون ادهی فوتبال بازی میکنم، بنده خدایی تو توپا میزد و اینا بر حسب اتفاق زد و جلو ماشین که بیاد عبور کنه. من گفتم گفت این جوانیست که آخر شب دنبال تو داره میتونه، وقتی جلو ماشین اومد و من توقف کردم توپا برداشتم زن ما پوشش مرد خلاف اعلام داریم. مسلمان باید پوشش اسلامی داشته باشه، قیافه مسلمان قیافه اسلامی باشه. زشتی که مرد با هم رنگ زرد و سفت رو شد بهش داری، قدیمی ها قوا داشته باشه. من بعضی رو میشستم هوا هم که گرم میشه مثلا حاضرن گرما رو تحمل کنن، حاضر نیستن کدشون رو حتنشون در برن. مرد باید یه حیبتی داشته باشه، یه وقاری، یه شخصیت. مسلمان باید اون باید باشه. یواشواشون قباها کوتاه شد و شد کاپشن و کاپشن هم یواشواشون چی شد و یه قیافه های رو انسان میبینه در اجتماع انسان تر بیان. زنه ها یه جور، مرد ها هم یه جور. مرد لباسش باید لباس جالبی باشه، سعی کنید لباس سنگین باشه، چون مردم روی لباس شما رو شما حساب میکنن. حتی شما ببینید مثلا رئیس جمهور کشورهای خارجی خیلی کم پیش میاد که سینار با پیرن ببینه، هر وقت میبینه کچلوار تنشه. رئیس جمهورهای دنیا نگاه کنید، خب اگر ما بخوایم ملاک مثلا میگم عرف بین الملل رو قرار بدیم، کسانی که در دنیا از نظر بین المللی متشخصن، یعنی انسانهای با شخصیت و با کلاس هم به اصطلاح امروزی ها، حالا کار نداریم که حقن یا ناحقن، اما اینها پوششون پوشش های مبتذل، پوشش سنگین برای خودتون انتخاب کنید. شما که زحمت میکشید این پارچه رو میخرید، این پول رو میدید، دوخت خیاط هم میدید، خب این یه دستی باز قشنگ سنگین بپوشید. یا آقای کوچلوار سرخ تنش کرده، مثلا قرمز قرمز واقعا آدم چی بگه، مرد و کوچلوار قرمز. یا آقای هم یه کروات قرمز زده بود اینقدر تا اینجا شده، اصلا خنددار خیلی افتضاح واقعا از میکنم. من نمیدونم چی مثلا عادت کرده بچه مسلمان چی بسام به کروات. بعضی شب دامادیشون هم میشه متاسفانه شیطون گروشون میدن، بعضی متدینین شبای دامادی شیطون گروشون میزنه. یه جیگر خریده بود برای زن و بچهش ببره، یه جیگر سیاه برای زن و بچهش شب جمعه ببره. بین راه که میره برخورد کرد به یه سگی، این کنار بازار نشسته، توله هاش هم دورش جمع شدن، به پستانش میک میزنن شیر نمیان، حیوان گشت نشه. حسن اصفهانی نشست یه خورده این سگ و تماشا کرد و دلش سوخت، چاقوشو در آورد این جیگر رو پاره پاره کرد، گفت آقا حسن بیا خیلی جیگر امشب بگذار، درست قول دادی بزن و بچه ده امشب شب جمعه است براشون جیگر بر، ما این حیوان گرسنه نشه. جیگر رو پاره پاره کرد و داد سگ خورد و جون گرفت و قوتی شد و شیری شد و توله هاش ازش ارتضاع کردند و سگ همسر را به سوی آسمان کرد و دعایی کرد. هر کس به زبانی سخن از وصف تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، سگا هم ذکر، سگا هم دعا دارد، و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. همه عالم تسبیح حق میگن، سگا هم میگن، طوطی ها هم میگن. روایت داریم مثلا که طوطی ذکر داره، اسب ها ذکر داره، مورچه ها ذکر دارن، همه به یاد حق. حیف که من و تو به یاد دوست نیستیم و به یاد هم نیستیم. رفت خونه، عیالش گفت که آه حسن بس کجیگر؟ گفت راستش مشکلی پیش اومد، شرمندم، انشالله هفته دیگه. نگفت که چه کردم که اجرش زایی بشه، کار خیرتون رو نگید، زیر بال یه بیچاره رو گرفتی نکن، ذخیره کن برای قیامت. رفتی خونه فامیل فقیر کمکش کردی برای جهیزیه دختره، تو فامیل پخش نکن که خجالت بکشه. 50,000 تومان قرض الحسنه دادی بیچاره، آبروشو خریدی، 20,000 تومان بهش دادی، نذاشتی زندونش ببرن، جلوی طلبکارا رو گرفتی، نذار کسی بفهمه که یه عمر شرمنده باشه و خجالت بکشه. صبح شنبه اومد بازار، استاش گفت حسن، گفت بلا آج، گفت برو تو سرای حاج حسن رو برو مسجد سیدالله، یه دونه دکون دارم اونجا درش بسته است، مدتی داره خاک میخوره، اونجا رو جارو کن، میخوام خودت کاسه بشی. تو بسیار رفت جارو کرد و یه پارتی بهش قدک داد. چیزایی بود که قدیم توی پالتو میذاشتن، یعنی سر شونه میذاشتن که لباس قشنگ بیسته. بورس خیاطا بود، این خیاطا میخرید. یه پارتی قدک بود و بسم الله الرحمن الرحیم و صبح شنبه بود در دکون خودش رو کاسه بود. تا شب خیاطا آمدن همه رو خرید، فردا دو برابر رو خریدن، سه برابر و چهار برابر و فتح حسل این حسن اصفهان به خاطر احسان به یک سگ خدا کردش حاج حسن کمپانی سرمایه‌دار مشهور بازار ایران، که هنوز که هنوز پول دارا تو بازار وقتی میخوان به یکی مطلق بگن وضعت خوب شده، میگن تو هم کمپانی شدی به خاطر احسان به یک سگ. دوست داره این صفت آدم های دستوجیه کنه خوشش میاد، آدم هایی که ریخت پاششون خوبه، آدم های سفره دار. حتی در روایت داره راجب سامری که مردم ها گوساله پرست، وقتی موسی بن عمران از وادی طور برگشت دید همه گوساله پرست شدن، طلاها رو جمع کرد و سامری یه گوساله درست کرد. قرآن میفرماید گوساله رو یه جوری قرار داد، بعد از پشتش میومد از دهنش صدا خارج میشد، مردم شدن گوساله پرست. همه زحمات موسی هدر، کمر به قتلش بست، جبرئیل نازل شد، خدا میگه نکش ایشان. بابا همه رو بت پرست کرده چرا نکشمش؟ گفت این سامری سفره دار، سفره رو وا میکنه، یه مش بیچاره میان سر سفره نخورن میرن. از قتلم رو بگذر به خاطر این که مرد سخیفی است، سفره دار دوست داره، حضرت سفره داری رو میکنه. بلو احسان به حیوانات، حالا احسان به مادر چقدر میاد، احسان به بابا چقدر قیمت داره. یه قدم میخوای برای بابات برداری منت سرش میدونی؟ میدونی پدر مالک همه املاکت شرعن؟ پدر حق تصرف در کل اموال پسر رو دارد بدون اذن پسر، پسرم هیچ حق اعتراض شرعی نداره، اجماعی است بین همه فقهایش. پدر مالک کل در جمعی تصرفات. حالا تو میخوای از کوچکوار داره تیر مرده نخره، خواهی یه سفر به زیارت امام بزن. خدا نفس احسان را دوست دارد، احسان به حیوان ها، احسان به بیچارگان، احسان به فقرا. یکی از ملاکین مشهد منزلی را می سازد در حومه مشهد، سگی را می بره بره حفاظت خانه. وقتی محله آباد میشه، عیالش میگه دیگه احتیاج به این سگه نداری، به چه کنم؟ میگه توله هاشو بکن توی کیسه ببر خارج شهر. وقتی که اومده میبینم پدر و مادر بچه هاشون رو نیستن، توله شون نیست، میرن. بسیار خوب توله ها رو میگه کردم تو کیسه گذاشتم، رفتم ماشین بردم همه مشهد ولشون کردم. در خونه رو طوری قرار داده بودم یه مقدار از زمین بلندتر که سگ میومد عبور میکرد میومد. سگ شب اومد مثل هر شب خونه، وارد شد دید توله هاش نیستن، سرش انداخت پایین و از زیر در رفت بیرون. هم خوشحال شدیم که از شرش راحت شد، چون محله آباد شده بود دیگه، نیاز به سگ نداشت. خوابیدم، خواب دیدم در عالم رویا دارم میرم حرم امام رضا، رسیدم دم سقف دیدم حضرت کنار گنبد ایستادن، با دستشون اشاره فرمودن که ببین چیه. نگاه کردم دیدم سگ من زانو زده مؤدب نشسته داره گریه میکنه و شکایت منو به علی ابن موسر رضا میکنه. امام رضای من آواره کرده، بچه هامو از من جدا کرده. از خواب پریدم، خواب عجیبی بود، نکنه رویای صادقه باشه. بلند شدم اومدم دم حرم، میدم درست سگم زانو زده و داره شکایت ما رو به امام رضا میکنه. ای آقایی که سگا رو رد نمی کنی، ما رو امشب سگ دار خانت حساب کنیم. من کیست در گدای سویا صاحب نجد، شرمنده ی عطای سویا صاحب نجد، از کار من گره نگشاید کسی مگر دست گره گشای توی سار جد. دار و شفا توی تو بود، خود توی طبیب، درد منو دوای تو یا صاحب نجد. هرگز نمی روم در بیگانگان به عجز، تا از دماشنای تو یا صاحب نجد. تو نامش نوش بر مامی مامی، خدا عذابشون رو زیاد کنه، چون روایت داره وقت دید جواد عزیزش میگه والله لو خرجن و ما ثم لو رقن و ما، پسرم کیارو در میاری کیارو آتش میزنی. و بابا را اینکه در و به پهلوی مادرم زر در روایت در نالجیب نوست نام برای مامی. آی مامی وقتی وارد خونه شده زهرام دیوار چسبیده برخواست دومد جلوی من و چیزی نمونده بود دلم به رحم بیا. یه مرتبه کینه ی علی تو دلم زده شد، افرم جلو و ضرب تو صفقت المهزار الخمار. آی مامی از روی مغنه سیلی به زهرا زدن، گوشواره زهرا شکن رو زمین و بزار.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، بدان خدا که به جز آن خدا نخواهد بود دلم زیاد چو ایمه جدا نخواهد بود. توانگری که ندارد کرم جدا باشد، وگرنه صاحب طبع گدا نخواهد بود. غفلت ز گوش تا شنوی مگو که چوب خدا را صدا نخواهد بود چگونه با خبر از انتهای کار شدیم تو را که آگهی از ابتدا نخواهد بود نماز من نبود جز به سوی قبله به قبله دیگرم اقتدا نخواهد ره علی ره علی قرار زهدن از صراط سلام که جز علی شه ملک هدا نخواهد راه علی اس قرار زهدن اسرات سلام که جز علی شه ملک خدا نخواهد
پایان بخش فرمایشات گوینده محترمتون حضرت حجت الاسلام آقای هاشمی نژاد توسل به حضرت رضا پیدا کرد و شباهت عجیبی است بین وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ابن موسی رضا سلطان سریر ارتضا علیه آلاف و تحیت و سنا که اساساً رسول گرامی اسلام دو نفر از اهل بیت رو پاره تن خطاب کرد وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا و سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی رضا را و عجیب است این دو بزرگوار هم حضرت زهرا و هم حضرت رضا از خدا طلب مرگ کرد ما برای حضرت زهرا که مشهوره یه این ایام دو ماه سه ماه شنیدید نمیبینم چو عالم را ثباتی الهی سیدی عجل وفات چون حالا برادران هیئت فاطمیه هم امشب اینجا تشریف دارند و به هر حال مجلسشون رو در این حسینیه خبر کردن من نمیخوام وقت مجلس رو بگیرم انشاءالله بیرون محضر مقدس برادر عزیزمون جناب تیمسار بالار که ایام حج محضر مقدسشون بود سال فراموش نشدنی بود عرض کردم امشب به این امید که یک نفر از این جمعیت از این حسینیه دست خالی بیرون نرفته باشه با این دو وسیله و با این دو واسطه‌ای که ما در اختیار داریم وجود مقدس صدیقه کبرا و فرزند دلبندشون علی ابن موسی رضا علیه السلام خدا از روحانیت و نورانیتشون هممون رو بهره‌مند بفرمایه انشاءالله مشهد مشرف شدید مشهور از علما و بزرگان به ما رسیده که آقا علی ابن موسی رضا رو به جان مادرش فاطمه زهرا قسم مرحوم علامه نوری استاد من عاشق عباس کتاب‌های متعددی اما رو حساب علما میگن مشهور به صاحب مستدرک مستدرک الوسیله دو تا کتاب داره به نام دارالسلام مقدار کمیابه خوبه از نظر اخلاقی و تمسک و توسل به خاندان عصمت و طهارت اگه بین عزیزان اهل تحقیق و اهل مطالعه که قطعا هم هستن همه شب میبینم آقایان رو
ولی هدیا صورت زیبای تو دیدن داره، هدیا صورت زیبای تو دیدن داره، سخن از لال لبان تو شنیدن دیدم، هر سهر از اجر رخت خون باره، عشق من در غم تو میل چکیدن داره، مرغ دل می پرد در شب به سر کوی وصال، می زند ناله فیل کوی فریدن داره، چه شود جاری از جام ولایت بچشد که می از جام ولایت تو چشیدن دارد، قامتم خم شده هجر قد و قامت تو، آری دیدار جمال تو خمیدن دارد، سید ابن طاووس در لحوف روایت می فرماید روز عاشورا ملائکه اومدن کربلا، مولای من را یاری کنه حضرت ازن یاری نفرمودن، ملائکه به ملکوت علا رفتن، سید دوم وقتی اومدن کربلا سر حسین و بالای نیزه دیده خیمه ها رو سوخ بدیده، چهار آواری میام را دیده، عرض کردن خدا بنگر با حسین تو چه کردن، عصر عاشورا خدا جمال مهدی زهرا رو نشان ملائکه ده، فرمود به دست این مهدی انتقام خون حسین امیره، اینت سالم و به دم المغتون بکر بلا، اینم و عزام الاولیاء و مزلان سلامتی وجود مسعود ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات نبی فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. انسان دارای دو دشمن است، یکی نفس یکی شیطان. قدرت نفس برابر شیطان است به دلیل خود قرآن که برای نفس سه تأکید ذکر می کند، اما برای شیطان یک تأکید. درباره معرفی شیطان قرآن می فرماید ان الشیطان لکم عدو مبین، تأکیدن شیطان برای شما دشمنی است آشکار. اما برای نفس میگوید ان النفس امارة بالسوء. ان لفظ تأکید، لامی که سر اماره آمده است لام تأکید است و اماره خودش از سیاق مبالغه است و استعمالش در تأکید است. سه تأکید برای نفس، یک تأکید برای شیطان. بحثمون درباره راه‌های نفوذی شیطان بود. عرض شد شیخ ورام در مجموعه‌اش حدیثی رو نقل می‌فرماید که حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله علیه السلام نشسته بودند. اقبل الیه ابلیس لعنه الله، ابلیس آمد پیش حضرت و سلام کرد در حالی که کلاه رنگارنگی سرش بود. حضرت فرمودند که شیطان این کلاه چیه سرت گذاشتی؟ قال بهی اخطف قلوب بنی آدم، گفت به وسیله این کلاه دلهای بنی آدم را جذب میکنم. فرمودند شیطان راه‌های نفوذی تو در انسان چیه؟ چه حالت هایی در انسان پیدا می شود که تو می تونی او را از خدا دور کنی؟ گفت اذا اعجبته نفسه، هنگامی که عجب در نفس او پیدا بشود. وستکسر عمله، هنگامی که عملش را زیاد بپندارد. و نسی ذنوبه، گناهانش را هم فراموش کند. بعد به حضرت گفت و احذرک ثلاثه، از سه چیز همیشه یا نبی الله بر حذر باش. اول اینکه مراقب باش با نامحرمی خلوت نکنی. به مجردی که با زن نامحرمی در مکانی جمع شدی، سومیش منم، میام تا به معصیت نندازم رهایت نمی کنم. در حدیث شریفی سید المظلومین امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماین سه صفت هست که برای مرد عیب است ولی برای زن حسن است. اول می فرماین کبر. کبر صفتی است که برای مرد زشت است. الکبر رداء الله، در احادیث وارد شده کبر رداء حضرت حق است. هر کس با این رداء بخواهد با خدا منازعه کند، خدا او را زمینش می زند. می فرمایند اگر کبر تکوینی هم باشد مضر است. یعنی چه؟ حضرت عیسی ابن مریم می فرمایند قله های کوه نسبت به زمین های اطراف کبر دارند. آب باران میاد روی قله می ریزد اما روی قله نمی ماند. قله کوه محصول ندارد، میاد جمع میشه آبها از روی قله های کوه میریزد توی دره ها. چون دره ها نسبت به زمین های اطراف فروتنی دارند، تواضع دارند. پیرمرد های سابق هم که بچه هاشون رو میخواستن موعظه کنند، با این بیت شعر جوان ها را موعظه میکردن که افتادگی آموز اگر قابل فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. پس انسان اگر در زندگی متواضع باشد، همه خیرات در او جمع شد. اگر متکبر باشد، مثل همون قله کوه میماند، نمیتواند بهره ببرد. این صفت رذیله خیلی بد است و در ما هم زیاد پیدا می شود. چند چیز عامل کبر است. یکی ثروت، ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. نمیخوام مبسوطن وارد بشم چون بحث کبر و تواضع خودش یک دهه بحث جداگانه میخواهد. شناخت کبر، عوامل کبر، مبارزه با کبر، بعد چیکار کنیم تکبر رو از بین ببریم. اما اشارتن یکیش مال، یکیش علم. تا آدم میره مدرسه و زربو همه بادای عالم تو دماغش جمع میشه، نه پیش نمازی رو قبول نره. اول کاری که میکنه به پیش نماز بیچاره محل شروع میکنه ایراد گرفتن، اینجاش اینجوری بود و اونجاش اینجوری بود و پای منبرم که نمیشه. یه خودشو دریای علم میدونه به خاطر اینکه 4 تا صیغه رو یاد گرفت. علم آدم متکبر میکنه اگر توهم با عمل نباشه. ما دکتر متواضع کم داریم، مهندس متواضع کم. مطب دکتر وارد میشی اصلا زورش میاد جواب سلام میدونی، تمام بادای عالم اومده تو 4 تا استامینوفن و 4 تا فرمول که اینها یاد گرفته خلاصه شد. ریشه دیگر کبر مقام است. تا صبح یه حکم برات میزنن، یه کیف سامسون دستت میگیری تو اداره که میری دیگه، منم بزبزه ها دو شاخ دارم به هوا، این آقا رو عوض کنید و او رو بندازید بیرون و اینو بیارید اینجا و اونو کبر. سکر المقام روایت داره. سکر و شهرت خودش مستی داره. 4 تا که دور آدم جمع میشن آدم حواسش پرت میشه. سکر و نوم، امیر المومنین فرماید مستی خواب. خواب انسان رو مست میکنه. چه بسا انسان خواد بلند شه برای نافله سحر، محکم میزنه رو ساعته، بلند میشه میره نماز صبحش هم قضاش. خواب مستی داره. سکر و شباب، جوانی هم مستی داره. انسان حالیش نیست. این کبر که زشت است برای مرد، حضرت فرمان برای زن حسن است. زن باید نسبت به نامحرم تکبر داشته باشد. معنی نداره زن وقتی گوشی تلفن رو برمیداره 180 درجه صداشو تغییر بده. تصریح قرآن میگه ولا تخضعن فی القول، خضوع در گفتار زنها نداشته باشند تا کسی که صداشو میشنوه طمع به او پیدا کند. با شوهر میبینی اخلاق تند بدخو، اما نسبت به نامحرم به قدری متواضع که فامیل حسرت میخورن. زن نسبت به نامحرم باید متکبر باشه. اگر رفتی خونت دیدی رفیقت نشسته روی مبل و داره با زنت صحبت میکنه، خوشحال نشو آقای بی غیرت. زن تا پشت در خونه هست، رفیق تا پشت در خونه هست. رفیقش تو خونه آدم نمیره. وقتی که نیست انسان، رفیق حق نداره بیاد تو خونه آدم. چطور خوشحال میشی که عیالت بهت میگه 2 ساعت دوستتون اومدن نشستن ما و هم سرشون رو بند کردم تا شما تشریف بیارید؟ تو بی غیرت هم خوشحال میشیم که به 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 چه کار خوبی کردی شما، 2 ساعت نشستی با رفیق ما داری لاس میزنی. از یا خیلی بی غیرت هم. و اینها رو میگن کلاس اجتماعی بالا. اینها رو میگن کلاس اجتماعی بالا. فلانی خیلی زن با کلاس میزن، خیلی زن با شخصیتی داری. رفتیم خونه ایشون نبود و ایشون ما رو برد و چه پذیرایی کرد تا ایشون. نسبت به نامحرم زن باید متکبر باشه. حق نداره انسان ناموسش با کسی دیگه صحبت داشته باشه. در تحریر الوسیله حضرت امام علی رحمه میفرمان 4 کلمه غیر ضروری زن حق نداره با نامحرم حرف بزن. 4 کلمه. حالا صبح میره خرید، زور بر میگه چی خریدی؟ کجا رفتی؟ پاساژ فلان. تو مغازه 50 تا نامحرم رفته اومده بیرون چی هم نخریده. زن باید متکبر باشد. تیکه رو سبیه حضرت امام نقل کردن که من در محرم بودن بعضی آیون در جلسه استثنایی شبهای محرم چاره کوکولا عرض کردن. مثلا شب عاشورا که بحثم راجع به حجاب بود که خیلی الحمدلله تأثیر کرد با اون
عذاب زنهای گناهکار رو در آتش جهنم متن روایت رو خوندیم، خوشبختانه خیلی تأثیر کرد و مقدار زیادی از اون نوار تکسی شد، الحمدلله حتی تا خارج از کشورم خبرشون برای خودم آوردن که رفته. سبیه حضرت امام نه وقت امام رو تبعیدشون کردن به ترکیه، اخوی امام آی پسندیده پیغام میدن برای همسر امام که من میخوام ایشون رو ببینم، اگر ایشون پیغامی مطلبی دارن برای امام خودم از ایشون بشنوم ببرم. همسر امام میان پشت پرده، آی پسندیده میاد پشت پرده این طرف. بعد از 40 سال که ایشون برادر شوهر همسر امام بود، یعنی وقت امام رو تبعیدشون کردن 40 سال بوده از ازدواج امام گذشته. سبیه امام نقل میکنه مادر من بعد از 40 سال که از ازدواجش گذشته بود به بابام اولین سلام را به برادر شوهرش کرد، اونم از پشت برد، اونم گریه کرد، فرمود اگه به همین اندازه آقا راضی نباشن من جواب خدا را قیامت چی میشه. بچه هم پیغامشون در چند کلام به ایشون دادن که ایشون ببره برادر. بعد 40 سال برادر شوهر طبقه بالا زندگی میکنه، طبقه پایینم آقا پسر و خانومش. انکشف بعد از چند سال که پرونده کشیده شده به دادگاه، روزها که آقا پسر میره سر کار، خانوم خودشو بزک میکنه میره طبقه بالا با برادر شوهرش رابطه نامشروع. برادر شوهر نامحرم است، هیچ فرقی با مردی که تو کوچه داره نداره. گوش میدید یا نه؟ داخلهاتون مردم خیلی خرابه، دختراتون بیدین هم دین نداره. متدینا این لباس ها چیه تنه دختراتون؟ این مانتوها رو فرمود حضرت زهرا مانتو تنش بود، حضرت زینب سلام علیه مانتویی بودن که به نام حجاب اسلام اینجوری میزه دخترت بیاد بیرون، زلفاش هم بیرون، کلش هم بیرون، جراب نازک هم پاش مانتو که چاک تاگم تنه. پناه میبریم به خدا. خب گرفتارم هستید مردم، اگر خدا جدا بشید خدا فشارتون میده. این قرآن است، فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. قرآن میگه آی مردم هر کس از ذکر من، از یاد من، از فرامین من جدا بشه، دوری کنه، معیشت زنگ بهش میدم، روزی سخت یعنی فشارش میدم، خودش بدوه، زنش هم بدوه، همش بگن چه کنیم، یه پاش تو بیمارستان، یه پاش این طرف، یه پاش اون طرف، 24 ساعته سرگردان، مال گناه. زن نسبت به نامحرم باید متکبر باشه، سلام علیکم سلام علیکم، بذار بگن زن فلانی متکبر، معنی نداره خنده دارم. حالا روز جمعه آقا میره سره لحم، دور هم دیگه جمع میشن برای حال پرسی، صفحه رو میندازن، دختر اموها مقابل پسر اموها، دختر خاله ها مقابل پسر خاله ها، سر یه صفحه میشینن، غذا میخورند و میگند و میخندند و پای تلویزیون هم میشینن و روز جمعه رفتن صله رحم به جا. تمام اینا فعل حرام. زن حق نداره با نامحرم در این مکان باشه. پناه بریم به خدا. زنها جدا، مردها جدا. نمیگم مهمونی ندید، مهمونی بدید، علیکم بالمزاوره، روایات میگه دیدن هم دیگه برید، زیارت هم برید، اما زنها یه سفره بندازید مخصوص زنها، یه سفره مخصوص مردها، اونا سر اون سفره، اینا سر این سفره، اونا راحت چادرشون رو بردارن غذا بخورن، مردها هم دور هم دیگه راحت باشن. چه کاریه که سر سفره میشینید زن و مرد با هم دیگه نامحرم؟ دو، جبن. امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید ترس برای مرد عیب است، مرد باید غیور باشه، ان الله غیور و یحب الغیره، خدا غیور و غیرت را هم دوست داره. مرد باید غیور باشه، مرد باید شجاع باشه. ترس برای مرد مومن زشت است. یه جمله رو فرموده بودن حضرت امام، خیلی جمله قشنگ رضوان الله علیه، آیت الله شهید سعیدی رفته بودن خدمت امام بعد از قضایای 15 خرداد، به ایشون عرض کرده بودن که آقا اگر میشه موضعتون رو در مقابل حکومت طاغوت سسترش کنید، چون اینا خیلی بیرحمن، شما هم موضعتون خیلی سخته، موضعی که شما گرفتید که باید شاه برود خیلی موضع سخته. امام فرموده بودن سعیدی به جدم قسم، اگر شرق و غرب عالم یه طرف بیست، جمله عجیبی یعنی حاکی از ایمان ایشون، اگر شرق و غرب عالم به یک طرف بیست و خمینی هم به یک طرف بیست، دست از حرف خودم بر نمیدارم. ترس معنا داره، این ترس مولا میگه برای زن حسنه، زن باید نسبت به نامحرم ترس داشته باشه، زن باید اول شب تو خونه‌اش باشه. زن معنی نداره ساعت 12 شب بره هیئت، معنی نداره شب ساعت 11 شب زن بیاد خونه، اول شب زن باید تو خونه‌اش باشه. این که ما در روایت داریم مسجد زن خونه‌شه، برای چی میفرمان روایات ما؟ مگر نه این است که حضرت صدیق سلام الله علیها فرمودن زن وقتی به خدا نزدیکتر است که قعر خانش باشه. این وقتی هم روزه میای تو به خدا نزدیک نیستی، اشتباه نکنی، وقتی به خدا نزدیکتره که توی خونت باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در زنها رو از مردها جدا کرده، مسجد رو دستور دادن یک درش رو اختصاص بدن به زنها. به پیر زن ها امیرالمومنین روایت داریم سلام میکرد، به زنهای جوان ولو فامیل بودن حضرت سلام میکرد، بودن ها چرا سلام مثلا میسد به پیر زن ها فرمودن نسبت به جوان ها میترسم صدای اونها رو بشنوم، خدایی نکرده به معصیت بیفتم، چون زن صداش لطیف است. این از که صاحب عروه آسمان کاظم یزدی در عروه الوثقی روایت نقل میکنه که حدیث است که فرمودن که ظاهرا نبوی هم باید باشه که زن وقتی میخواد با نامحرم صحبت کنه انگشتش رو زن جوان در دهانش قرار بده که تغییری در صدای اون پیدا بشه، که آقایی که پشت دره خوشش نیاد. درهای قدیمی تو شهرستان ها زیاد هست، در تهران هم شاید باشه، من در یزد زیاد دیدم، در خونسار زیاد دیدم، در مشهد، در ساوه، اصفهان داره، شیراز دیدم، شهرستان هایی که نوان میرم بره منبر، محله های قدیمیش، درهایی که قدیم بود دو تا حلقه در داشت، برق که نبود که، زنگم نبود، دو تا حلقه در داشت، یکیش مخصوص مردا بود، یکیش مخصوص زن ها. درها دو لنگه داره، یور لنگه، یه حلقه رو میذاشتن که قوی تر بود و درشت تر بود که مردم میگرفتن میزدن، حلقه که طرف زنها بود میذاشتن یک چیزهای گردی بود که صدای ظریفی داشت. یادتونه دیگه، شما ماشاءالله سنتون در من بیشتره، من نسبت شما جوانترم، پیر نشدیم هنوز، من یادم میدیدم. زن که میومد پشت در اون حلقه رو میزد که مخصوص زنها صداش ضعیف تر بود، که زنی که تو خونه است بفهمه پشت در زن، زن بیاد در را به روی زن باز. اگه مرد میومد، مرد اون حلقه مخصوص مردا رو میزد که مرد بفهمه مرد پشت داره، مرد بیاد در را به روی مرد باز. یا اگر زن تو خونه است مرد نیست، بفهمه که از صدای تغییر این حلقه در مرد پشت داره، ناگهان نیاد در رو وا کنه نامحرم تو سینه اون بره. اینجوری بود، مثلا خجالت میکشیدن که میگن این زن ماست، مثلا جلو جلو میرفتن، مردای قدیم اینجوری بودن، 5 متر 2 متر عقب‌تر زنشون پشت سرشون میشد، اینجوری که دست بنزه تو دست زنش و انابم بهش بماله و 7 قلم هم آرایش درستش بکنه و ببرتش تو پارک بسیج و لاتا و الواتا این محل، بیان زن ما رو نگاه کنه ببینه چطور این زنی که ما گرفتیم. یه مطب دکتری بودم، یا آقای من تو خیلی مقدس بود قیافش، پینه پیشانی خیلی، حقیقی هم دستش و تسبیح بلندی و این دستش هم فیروزه‌ای و خیلی ذکرم میگفت و تا اومد توی لحظه بعد پشت سر ایشون یک دختر خیلی بد حجاب بود، خیلی بد حجاب. و این آقا اومد پیش این آقایی که اونجا مسئول مطب بود، گفتش که وقت نخوام برای دخترم برای پر کردن دندون‌هاشون و شون دختر منند و معرفی میکرد و چنین جند و چنین. من نشست بغل دست من دلم طاقت نیومد بهش گفتم حاج آقا ببخشید چون دخترشون گفتم بعد آخه تو هم پینه پیشانی و عقیق دست و این تسبیح خجالت نمیکشید؟ حالا یه آدم ریش تراشه، یه آدم لامذهبه، یه آدم بیدینی که با خدا کار نداره این دخترش باشه، تو با این پینه پیشانی این عقیقا به دست چطور خجالت نمیکشید؟ خب میگه حریفش نمیشم، چرا دنبالش راه میافتی؟ خب تردش کن، لااقل میتونی تردش کنی بابا جان من، که لااقل میتونی به خودش بگی بابا تو برو برای خودت وقت بگیر، یه تو راه نیا با این قیافه که مردم فکر کنن متدینین ما هم اینقدر خرابن، چون مردم تو رو سمبل دین میدونن، میگن حاج آقا فلان که دخترش اینجوریه دیگه، دختر ما همون روسری هم که روسرش هم. سه بخل. مولا الموالی سید المظلومین امین المؤمنین میفرماید بخل برای مرد ای بس. خدا از مرد بخیل بدش میاد، اصلا خدا از آدم گدا بدش میاد، نه فقیر را نه که دارند و ممسکن. روایت داره شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الالله من شیخ عابد بخیل خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم. فرماید جوانی که در دریای گناه غرق باشد مرحقون فی الذنوب، اما صفت سخاوت داشته باشه، دستش تو جیبش بره، خیرش به مردم برسه، عرض الحسنه بده، به فامیلش کمک کنه، به مادر پیر برسه، به بابای پیر برسه، پیش خدا محبوب تر است از پیر مردی که عابد باشد ولی بخیل باشد. اون گناهکار پیش خدا عزیز داره، چرا؟ چون دستش رو جیبش میره. خدا دوست داره این صفت رو. تو پله های مسجد امام که میرید پایین، مسجد شاهی سابق، یک کاسبی بود ترازو فروش به نام یوسف گردون همت، از الوات های تهران بود. هرچی پول در میآورد شبای جمعه میرفت در مرکز فحشای تهران دنبال گناه. شب جمعه ای رفت برای گناه در مرکز فحشای تهران، زنی رو فرستادن براش توی اتاق، گفتن این خانم رو جدید امروز بود. زن اومد تو، نگاه کردید زن چادرش سرشه و صورت چم صف گرفته و گریه میکنه. گفت خانم ما نیومدیم اینجا گریه تو رو تماشا کنیم، محل گناهیم، شب جمعه اومدیم عیاشی کنیم، صورت تو گرفتی چرا؟ چادر تو بردار. زن شروع کرد گریه کردن، گفت آقا من اهل گناه نیستم. گفت اگه گل اهل گناه نیستی تو محله بدکارای تهران چه میکنی؟ گفت آقا راستش من اهل همدانم، شوهرم ورشکست شده، طلبکارا چکاشونو گذاشتن اجرا بندازنش زندون، به من گفت آشنایی داری تهران بری پولی تهیه کن. منم یکی دو تا آشنا داشتم، اومدم اونا رو پیدا نکردم. یه نفر گفتم که خوام یه جایی برم زحمتی بکشم پولی به دست بیارم، منو آوردن اینجا. حالا فهمیدم که اینجا محله بدکاراست، میخوام هم برن نمیذارم. گفت شوهر چقدر ورشکست؟ گفت 200,000 تومان مثلا به پولای اون موقع. یوسف گردون همت گفت پاشو بری. شب جمعه زن آورد از مرکز فحشا بیرون، اومد سر بازار تهران، در گاف صندوقشو باز کرد، 200,000 تومان پول نقد ریخت توی کیسه، سوار ماشینش شد، شبانه زن و راه انداخت رفت همدان. اول طلوع آفتاب رسید همدان، در خونه این زن در زد، شوهره در رو وا کرد، گفت این 200,000 تومان پول، هم قرضاتو بده هم برای خودت سرمایه کن، اینم ناموست عفیفه و پاک دامن، دامنش هم به گناه آلوده نشد. که آقا اسمتون و آدرستون و نشونتون رو بدید که من بیام بهتون جبران کنم محبتتون. فرمود من نه اسمی دارم نه رسمی دارم، من سگ روسیاه خدایم، بنده ای بدتر از من خدا ندارم. بین راه که برمیگشت تا تهران توبه کرد و گریه کرد و عشق و خدا دستشو گرفت. صفت سخاوت، میدونین لاتا چرا عاقبت بخیر میشن، طیب چرا عاقبت بخیر شد، مصطفی دیوونه چرا عاقبت بخیر شد، فرج تراب چرا عاقبت بخیر شد، اینا چرا عاقبت بخیر شد. تو لاتای تهران دو تا صفت، یکی این که دستشون تو جیبشون میره، دست تو جیب کن، بخیل نیستن. دوم این که هر چه هستن و هر که هستن دست از امام حسین برمیدن. و همون الدنگی که داشت دوران جوانیش مثلا طیب، یه دست داشت روز عاشورا که میشد دست رو را مینداخت و حسین حسینی رو. صفت سخاوت و خدا دوست داره، از بخل بدش میاد، ولی این با اولا میگه بخل برای زن حسنه. زن نسبت به اموال شوهرش باید بخیل باشه، نسبت به اموال شوهر باید بخیل باشه، نده همه زندگی شوهر رو بیرون. حتی در تحریر الوسیله شون امام میفرماید رحمت الله علیه که حق نداره بدون اذن شوهرش نذر کنه. 15 تومن شوهر بیچاره حقوق میگیره، این نذر کرده یه سفره بندازه 30,000 تومن، خلاف اصلا نذر باطل است. سخاوت صفت خوبی است، خوش به حال اونهایی که سخی هست. بالاترین سخاوت ها در حضرت زینب سلام الله علیها جمع، چه سخاوتی داشت. عبدالله ابن جعفر هم خیلی سخی بود، خیلی سخی بود. عبدالله ابن جعفر جزو اجواد اربعه است. ما 4 تا جواد داشتیم که در تاریخ مشهورن به اجواد اربعه، یکیش عبدالله ابن جعفر است. داریم در تاریخ کسی اومد در خونه عبدالله، فقیر بود، مستحق بود، مراجعه کرد. حضرت زینب سلام الله علیها دیدن عبدالله نیست، به او خیلی احسان کردن. این احسان رو از حضرت زینب دید. وقت زینب رو به اسیری آوردن تو مجلس یزید و تو بازار شام، این بنده خدا آمد مراجعه کرد، گفت تو همون زینبی هستی که من تو رو دیدم که حالا نان و خرمای صدقه بهت میدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا محدث ملاتی می نویسد، یه زن شامی اومد کنار خرابه، سبق خورما گذاشت جلو زینب، بی بی فرمودن ای زن صدق بر ما حرامه، گفت صدق نیست بی بی جان خورمای نظریه. فرمودن چه نظری داشتی؟ گفت بچه بودم با والدینم به مدینه رفتیم، در مدینه من مریض شدم، بابا منو بود در خانه امیر المومنین، گفت علی جان بچم مریضه، بچم و شفا بده. حضرت سر درون خانه کرد، فرمود حسینم بیا بابا، ابی عبدالله اومدن در طفولی، فرمود حسینم ای بچه چه میشه امشبم یه دعا بکشی. شفا یافتم از اون تاریخ، والدینم نذر کردم، هر وقت یتیم فقیری میبینیم بهش نان و خرما بدیم، نان و خرما رو بخور برام دعا کن، یه حاجت دیگه دارم خدا حاجتم رو بده. فرمودن ای زن چه حاجتی داری؟ گفت خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین رو ببینم. فرمودن ای زن خدا این حاجتتم مرحمت کرده، من خواهر حسینم، بچه هایی که میبینی کنار خراب نشستن بچه های حسینم. گفت بگو ببینم حسین کجاست، من دار روی دلم برسم. فرمودن برو دم دار و لیماره بخون والای لیلی.
Yeah.